پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم به ستایش تو بودن، من خود چه توانمت ستودن. گر رحمت توست بر نکوزیست، رحمت کن بندگان بد. کیست جرم من اگر که چار سازی، طاعت مطلب که بی نیازی. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، عزیزانی که با سوالات تلفنی خودتون در رونق دادن به برنامه ما رو کمک میکنید و با طرح نظرها و پیشنهاداتتون روند برنامه رو رو به بهبودی میکشونید. تشکر میکنیم از شما. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. من خدمت مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا سوالات شما رو خدمت ایشون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و شما و همه همکارانتون عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند آنچه خودش میپسنده بر زبان ما جاری بفرماید.
انشالله. عزیزانی که مایلن به صورت کتبی سوال یا نظر خودشون رو مطرح کنن میتونن به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مخاطبه کنن. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. این در مورد زیارت ناحیه مقدسه. خواستم سوال کنم که آیا این سندیت داره؟ چون میگن که بعضیا گفتن علما که اینو نخونید، در هر مکانی نخونید، هر کسی نباید بخونه. اول از علتشو خواستم، دلیلش چیه؟ آیا سندیت داری یا نه؟ آیا باید خونده بشه و کلا برامون بگن، مطرح کنن که قبلا نبوده الان هست، پخش شده کتاباش؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. معرفی میفرمایید خودتون رو؟
شکراللهی هستم، از نجف آباد زنگ میزنم.
بله، خانم شکراللهی بودن از نجف آباد و در مورد زیارت ناحیه مقدس سال داشتن.
بله، در مورد سند زیارت ناحیه مقدسه عرض میکنم که ما اون زیارت های ناحیه مقدسه که مشهور هست و در زبان ها و در جزوه ها چاپ شده و در کتب مرجع ما هم مثل بهار موجود هست، دو تا زیارت هست. یکی زیارتی که از ناحیه مقدسه خارج شده، اخراج شده و زیارت شهدا هست که اسامی شهدای کربلا با مشخصاتشون و اسم قاتلشون و کیفیت مبارزشون اومده که گاهی استناد میکنن به این زیارت. مثلا میگن در زیارت ناحیه مقدسه قاتل فرد بفرمایید علی اکبر علیه السلام فلانی معرفی شده. خب این زیارت مسند هست و در نوع کتابهای مزار نقل شده. مرحوم شیخ مفید در مزارشون نقل کردن، مرحوم سید در اقبال الاعمال نقل کردن و این زیارت سند متصل داره و سند هم معتبر هست.
زیارت دیگه در مورد شهدای کربلا.
شهدای کربلا، یعنی در واقع زیارت شهدای کربلا. کسی میخواد شهدای کربلا رو زیارت کنه، چطور زیارت کنه، کجا بایسته و چی بگه؟ زیارت دوم که تصور میکنم مراد خواهرمون این دومی بود، زیارت امام حسین علیه السلامه که نقل شده که اگه روز عاشورا خواستی امام حسین رو زیارت کنی این گونه زیارت کن، که اینم زیارت مفصلی است و با عبارات عجیب. این هم گفته شده که زیارتی است که از ناحیه مقدسه از سوی یکی از نواب حضرت صادر شده و بیرون اومد. این زیارت هم مرحوم مجلسی در بهار از مزار مرحوم شیخ مفید نقل کرده و از محمد ابن مشهدی که از محدثین بزرگ تقریبا معاصر خود مرحوم مجلسی بوده و صاحب اون تفسیر شریف کنز الدقایق هست. ایشون کتابی داره به نام مزار کبیر که از جمله زیارت نهایه مقدسه در اون کتاب نقل شده. گرچه در این دو سند و در بهار سلسله روات نقل نشده، اما با توجه به این که مرحوم شیخ مفید که از علمای بزرگ شیعه هست و از اعاظم هست زیارت رو نقل کرده، خب طبعا زیارت مروی و منقول هست، چنانکه مرحوم علامه مجلسی هم همین عبارت رو در بارش به کار برده که این زیارت منقول و مروی است. این یه نکته. نکته دوم این که اصولا توی مسائل از این قبیل که مستحبات هست و به قصد و به رجاء ثواب انسان میخونه، در اینجاها معمولا کسی دنبال سند به اون معنایی که در مباحث فقهی میرن نمیرن. بله. اون اصطلاح معروف تسامح در ادله سنن جاش همینجاست. اینجاها تسامح هست، اینها جزء ادله سنن هستند و جزء مستحبات هستند و لزومی نداره که انسان حالا بخواد دنبال سندش به اون معنایی که در فقه مطرح هست که در حرام و حلال که فقیه میخواد حکم صادر کنه انسان دنبالش باشه،
اگر این که از جهت محتوایی یا خیلی قلوف شده باشه یا مسائل سخیفی خدای نکرده.
خب اون دیگه بله، اون دیگه برمیگرده به محتوا. و بعد هم اگر افرادی مثل مرحوم شیخ مفید نقل کرده باشن قطعا ملاحظه اون مطلب رو کردن، یا خود همین مرحوم محمد ابن مشهدی که شون هم از اعاظم هست، این تفسیر کنز و دقایقشون انصافا از تفاسیر بسیار وزین و لطائفی در این تفسیر هست. تفسیر هم تفسیر روایی است ولی لطائف ادبی و لطائف دقیقی در این تفسیر هست. خب ایشون صاحب این کتاب مزار کبیر هستن که مرحوم محدث مجلسی از اونجا نقل کرده.
محدث قمی همینو در مفاتیح آوردن یا
نه آوردن. این مطلب اول. اما نکته دوم که این خواهرمون فرمودن که پس این زیارت ها هر دو، اولی که با سلسله رواتش نقل شده و در مجامع معتبر ما نقل شده، دومی هم با توجه به نقل این دو سه دانشمند معظم شیعی یعنی مرحوم علامه مجلسی، مرحوم شیخ مفید و مرحوم محمد ابن مشهدی، دیگه انسان بهش اطمینان پیدا میکنه که اشکالی نداره به لحاظ سند. اما این که فرمودن که حالا کی بخونیم کجا بخونیم، مرحوم مجلسی در هر دو، در ذیل هر دو زیارت فرمودن که از ظاهر این عبارات و از ظاهر نقل برمیاد که اختصاص به روز عاشورا یا اختصاص به این که انسان در کربلا در حرم مقدس ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه ندار، بنابراین در ایام دیگه هم میشه این زیارت رو خوند. تأکید میکنم که یکی زیارت امام حسینه، یعنی کسی میخواد امام حسین رو زیارت کنه باید این گونه زیارت کنه. یکی هم زیارت شهدای کربلاست، کسی میخواد شهدای کربلا رو زیارت کنه باید این گونه زیارت بکنه.
دو تا زیارت مستقل.
اما این که فرمودن که اون عزیزی که ایشون ازش نقل کردن گفته که این زیارت رو همه جا نخونید و همه کس نخونن، تصور بنده اینه در این مخصوصا زیارت دوم که راجع به امام حسین علیه السلام هست، بعضی از مصائب حضرت مکشوف بیان شده که ما در سایر مقاتلمون این گونه مکشوف مصیبت ها رو کمتر داریم.
تو این زیارت نهای مقدسه اینجور هستش.
بله بله، مکشوفه. مثلا اهل بیت رفتن در حالی که وشمر جالسون علا صدره، این عبارت خیلی تکان دهنده هست. مخصوصا دنبالش که وقتی انسان میخونه که حالتهای مختلف رو توصیف میکنه، عبارتها خیلی تکان دهنده هست و این رو جز خواص و کسانی که به لحاظ معرفت و به لحاظ خودساختگی در حدی هستن که میفهمن که مسئله چی هست، خب ما هم تصورمون اینی که مخصوصا کسی که اینها رو میدونه و میفهمه که چی داره میگه نسبت به ساحت مقدس ابو عبدالله حسین علیه السلام، ما هم معتقدیم که بهتر اینه که این مصیبت‌های مکشوف و برهنه همه جا مطرح نشه. حالا وقتی یه وقت انسان داره زیارت میکنه امام حسین علیه السلام رو خودشه، نه این اشکال نداره، اما یه وقتی که به عنوان مصیبت داره مقتل میخونه، ذکر مصیبت میکنه، باید مجلس و فضا و اینها ملاحظه بشه. و بنده هم معتقدم که صلاح نیست که بعضی از این مصیبت‌های مکشوف و این مصیبت‌های بی‌پرده رو انسان همه جا بگه، گرچه حالا هرچه در پرده بیشتر گفته بشه و انسان اون آداب اینها رو مراعات بکنه، یعنی ادب رو مراعات بکنه و بعضی از مصائب رو، حالا اگر اونها انسان نبودن، افرادی مثل شمر و دیگران یا اون مردم، دلیل نمیشه که ما هم جنایات اونها رو بی پرده و بدون ملاحظه بکیم. این رو بنده هم قبول دارم که اگر مراد ایشون که تصور بنده هم همینه که گفتن همه جا نخونید، به هر شکلی نخونید، مرادشون این بوده. اگر مراد این بوده ما هم تا حدی تایید میکنیم، اما اینکه زیارت رو انسان محدودیت داشته باشه، نه، زیارت رو همه کس میتونن بخونن. گرچه خب امام حسین علیه السلام زیارت های متعدد دارن، بعضی از زیارت ها خب خیلی هم به لحاظ سند هم به لحاظ محتوا خیلی بلنده، مثل زیارت جامع کبیره، مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت وارث، که این دوتای اخیر مال خاص امام حسین، زیارت جامع مال همه اهل بیت علیه السلام. خب مادامی که این زیارت ها باشه و انسان هم خادم امام حسین رو زیارت بکنه، بهتره که با همین زیارت های امام حسین رو زیارت بکنه. اما حالا اگه انسان مثلا در یک روز همه زیارت ها رو خونده، میخواد که زیارت ناهی هم بخونه، چه اشکالی نداره. پس بخش دوم سوال این خواهر جوابش این شد که مراد اون عزیزی اگر چنینی گفته، مرادش این بوده که اون مصیبت هایی که در این زیارت نقل شده که عرض کردم خیلی تکان دهنده هست و واقعا بدن انسان میلرزه وقتی اون مصیبت ها رو میشنوه و میخونه، اونها رو خوبه که همه جا نگه، ولی خوندن زیارت به عنوان زیارت امام حسین اشکالی نداره.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که خانم شکراللهی از نجف آباد اصفهان هم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشند و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید به شما. همونطور که خودتون مستحضرید میدونید، حسادت باعث شد که شیطان یا همان ابلیس از درگاه خداوند به قول معروفی اخراج بشه. حالا اگر انسانی مبتلا به حسادت شد، چجوری میتونه درمانش بکنه؟ یا به عنوان آثار حسادت روی انسان چیه؟ چه عوارضی داره؟ و سوال بعدی که داشتم خدمت شما، یک انسان چجوری میتونه به سیر سلوک برسه بعد از ترک به قول من واجبات و بعد ترک محرمات و انجام واجباتش؟ چه کار دیگه میتونه مؤثر باشه روی امر؟ و سوال بعدی که جمع خدمت شما، ریاضت های شرعی که از نظر اسلام مشکل نداشته باشه و باعث به قول معروف کار مستحب انجام دادنی که ما میخوام انجام بدیم باعث نشه گناه باشه، اون چی ریاضت هایی هستش؟ متشکرم.
بله انشاءالله مطرح میشه حتما.
بله برادر محترمی بودن و چند سوال داشتن. بخش اولشون در مورد حسادت بود. جناب استاد محمدی بفرمایید.
بله خب نکته اولی که راجع به حسادت باید عرض بکنیم، اهمیت این بیماری مهلک هست که بلایی به سر قلب انسان میاره که دیگه قلب از خاصیت کلن میندازه و زمین سازی مفاسد و رذایل دیگه میکنه. که حالا ما تو آثار حسد که به بعضی از آثار حسد اشاره کردیم، خواهیم دید یکی از آثار حسد کفره، یعنی حسد انسان رو به سرچشمه سرمنزل کفر نزدیک میکنه. به هر حال بیماری مهلکی است که باید ملاحظه بشه و حسد بود که باعث رانده شدن شیطان از اون مقامی که داشت. و اما مطلب بعدی که باید عرض بکنیم مفهوم حسده، چون بعضی ها گاهی حسد رو با مفاهیم نزدیکش مثل غبطه و اینها خلط میکنن. حسد به معنای آرزو کردن و خواستن زوال نعمت از دیگران. حالا این نعمت ممکنه نعمت واقعی باشه، ممکنه نعمت متوهم باشه، یعنی خیال میکنه فلانی نعمت داره، زوالش رو خواستاره. حالا چه بخواد که این نعمت به خودش هم داده بشه چه نخواد، براش هم فرقی نمیکنه که این نعمت به او داده بشه یا داده نشه،
بنابراین دیگران گرفته بشه فقط
همین.
براش
آره
کفاید.
میخواد که این نعمت از دیگران زائل بشه. در همین زمینه از امیرالمومنین علیه السلام حدیثی نقل شد که فرمود الحاسد لا یشفیه الا زوال النعمه. حاسد رو هیچ چیز داروی درمان دردش نیست مگر اینکه نعمت از دیگران زائل بشه و از بین بره. حدیث دیگری باز از حضرت علی علیه السلام هست که فرمود که الحاسدو ترا ان زوال النعمه اما یحسده نعمتون علیه. حاسد کسی است که خیال میکنه که از بین رفتن نعمت از کسی که او نسبت به او حسد میورزه اون برای خودش نعمتی است. علما اخلاق هم حسد رو به همین معنا کردن. امام رحمت الله علیه در اون کتاب اربعین حدیثشون به همین شکل معنا میفرمایند. بعد هم میفرمایند که این نعمت ممکنه نعمت واقعی هم نباشه ولی اون طرف حاسد توهم میکنه که چنین نعمتی وجود داره اما خواستار زوال این نعمت از او هست. اما عرض کنم که قبطه اینجوری نیست. قبطه اونه که انسان خواستار زوال نعمت از دیگران نیست بلکه خواستار دارا بودن همون نعمت برای خودش، که این اشکالی نداره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ان المؤمن یقبط ولا یحسد. مؤمن قبطه میخوره ولی حسد نمیورزه. والمنافق یحسد ولا یقبط. ولی منافق حسد میورزه ولی قبطه نمیخوره. این راجع به تعریف حسد و مفهوم حسد. اما آثار حسد خیلی فراوان هست که بنده با بررسی تعدادی از روایات بخشی از این آثار رو خدمت این شنونده و همه شنوندگان محترم عرض میکنم. اولین اثر حسد اینه که انسان از نعمتهای خدا ناراحته، چون نعمت خدا رو نمیتونه ببینه و این در واقع یعنی غضب کردن نسبت به نعمتهای الهی و این خیلی خطرناکه. این خیلی خطرناکه. از پیامبر نقل شده که به موسی بن عمران خداوند متعال فرمود که حسود از نعمتهای من نسبت به بندگانم ناراحت و غضبناکه. و این خیلی خطرناکه که انسان نعمت خدا رو نسبت به نعمت خدا سخط داشته باشه. دومین زیان حسد اینه که حاسد و حسود همواره در حال غم و غصه و حسرت، حسرت دائم. حضرت علی علیه السلام فرمود الحسود کثیر الحسرات، همواره در حال حسرت، کثیر حسرتهاش. مضاعف السیئات، گناهانش هم مضاعف. سومین زیان حسد اینه که انسان دوستانش از دست میده، دوست براش باقی نمیمونه. باز حضرت علی علیه السلام فرمود الحسود لا خلت له، حسود هیچ دوستی نداره. اثر چهارمش اینه که حسود هرگز آقا نمیشه، هرگز سرور نمیشه، هرگز به سیادت نمیرسه. ضرب المثل معروف که الحسود لا یسود معناش همینه، الحسود لا یسود. و این حدیثی است که از مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده.
حسود با آقایی نمیرسه،
حسود با آقایی نمیرسه. اثر بعدیش از بین بردن ایمان، حسد ایمان رو از بین میبره. احادیث فراوانی داریم که من یکیشو میخونم که امام باقر علیه السلام فرمود ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان رو میخوره آنچنان که آتش هیزم رو میخوره. چطور آتش به جون هیزم بیفته همه رو از بین میبره؟ حسد هم اگر به جان ایمان بیفته اون رو از بین میبره و به جاش کفر مینشونه. امام صادق علیه السلام فرمود بپرهیزید از این که بعضی نسبت به بعضی حسد بورزن که فإن الکفر اصله الحسد.
بله.
امام صادق فرمود اصل و ریشه کفر حسد. و آخرین اثرش رو هم عرض میکنم چون خیلی آفات و زیانهای حسد خیلی بیشتر از این حرف هست. زیانهای جسمانی، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الحسد یذیب الجسد، حسد بدن رو ذوب میکنه، از بین میبره. و در سخن دیگری باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الحسود دائم السقم و این کان صحیح الجسم، حسود همواره بیماره. مرض حسود همیشگی است گرچه ممکنه جسمش به ظاهر صحیح باشه. این هم راجع به آثار حسد که این برادر توی پرسششون از آثار حسد پرسیده بودند. اما
راه درمانش،
حالا من یه اشارم به علامات حسد بکنم. بله. که حسد چه علاماتی داره. برای علامت های حسد ما نشانه هایی در روایات مشاهده میکنیم که من یکی دو تا از اینها رو میخونم تا روشن بشه که علامت های حسد چیه. امام صادق علیه السلام فرمود، لقمان به فرزندش فرمود، للحاسد ثلاثه تو علامات، انسان حسود سه تا علامت داره. یکی این که وقتی دیگران نیستن غیبتشونو میکنه، غیبت دنبال دیگران نشانه حسده. دوم، موقعی که هستن تملق‌گویی میکنه، تملق‌گویی در حضور، غیبت در غیاب، هر دو علامت حسده. و سوم این که اگر مصیبتی بر فردی وارد بشه او شادی میکنه، شادی کردن در مصیبت دیگران نشانه و علامت حسد هست. در حدیث دیگری از پیامبر نقل شده که پیامبر هم شبیه همین مطلب رو فرمود که حسود علامتهایی داره، از جمله غیبت، تملق و شماتت بالمصیبه. اگر کسی مصیبتی دچار شد او خوشحالی میکنه و سرزنش میکنه اون مصیبت دیده رو.
بله.
اما آخرین مطلب که عرض میکنم راجع به درمان حسده. قبل از این که این مطلب رو توضیح بدم، به شنوندگان محترم و این پرسشگر عزیز عرض میکنم که حتما به کتاب اربعین حدیث امام و کتاب های اخلاقی که در این زمینه نوشته شده مراجعه بفرماین، که اونجا مطالب بسیار خوب هست که ما فرصت نکردیم که اون مطالب رو مطرح کنیم. عرض کنم که اما راه های درمانش، برای درمان حسد دو کار باید انجام بشه. یکی در بُعد نظری و علمی باید انسان رو خودش کار بکنه، یکی در بُعد عملی. در بُعد نظری باید توجه داشته باشه که او با حسدش یک به عدل خداوند متعال ایراد داره، العیاذ بالله خدا رو عادل نمیدونه. دو به حکمت خداوند متعال ایراد داره، خدا رو حکیم نمیدونه، چون میگه که این نعمت نباید اینجا باشه. به تعبیر دیگر العیاذ بالله خداوند غیر حکیمانه کار کرده که این نعمت رو به فلانی داده، و خدا ظلم کرده که این نعمت رو به فلانی داده، و در نظام احسن این مشکل داره، یعنی قبول نداره که نظام حاکم بر هستی نظام احسنه، و اشکال های دیگه که این خیلی مشکلی دیگه. انسان در این حد بخواد عقایدش مشکل داشته باشه باید دقت کنه. راه حلش اینه که هر وقت چنین مطلبی رو به ذهنش میرسه با خودش بشینه تحلیل بکنه، بگه خب خدا که بد بنده رو نمیخواد، خدا که کار غیر حکیمانه نمیکنه، این که فلانی نعمت داره حتما حکمتی توش هست، مثلا من نمیفهمم، خدا که به کسی ظلم نمیکنه، اگر به من نداده، گرچه از کردیم در حسد شرط نیست که حالا به او داده باشه یا نداده باشه، حالا بر فرض اگر او نداره، امام رحمت الله علیه اون امور درونی، اون امور نفسانی که باعث حسد میشن رو ذکر کرده در همون کتاب اربعین حدیث. مثلا گفته که تکبر، از کنم دشمنی، عداوت و چیزهای از این قبیل باعث میشه که انسان به سمت حسد بره. خب اینو باید بگه که اگر خدا به من نداده ظلم چه نکرده، لابد مصلحت من نبوده که داشته باشم، و اگر به او داده این هم از روی عدلش بوده، لابد مصلحت او بوده که این مطلب رو اینو داشته باشه، این نعمت رو. به هر حال در بُعد نظری باید رو خودش کار بکنه، ایمانش رو تقویت بکنه، آثار حسد رو ملاحظه بکنه و توجه داشته باشه که چه آفاتی به دنبالش هست، و این باعث میشه که بینشش اصلاح بشه و به لحاظ نظری مشکلش حل بشه.
بله.
اما به لحاظ عملی عرض میکنم که در روایات ما این بُعد دومش رو، یعنی درمان عملی رو زیاد بهش اشاره کردن. مثلا فرمودن که اگر میخواد که از حسد در امان باشه، بر مبنای حسدش عمل نکنه، مخالفت بکنه با اون چی که مقتضای حسده. مثلا فرض کنید که حسد وادارش میکنه که از یه نفر غیبت کنه، که عرض کردیم از علامتهای حسد اینه که انسان غیبت میکنه. حسد بهش میگه که فلانی چه موقعیت اجتماعی داره، آبروشو ببر، غیبت کن. در روایت داریم که برخلاف نفسش این کارو نکنه. امام رحمت الله علیه تو همون کتاب اربعین حدیث میفرمایند که علی رغم گفته نفس شروع کنه از اون تعریف کردن و اون طرفی که نفس بهش میگه برو ازش غیبت کن رو تلاش کنه که موقعیت اجتماعیشو بیاره بالاتر. و اینجوری پا گذاشتن بر روی نفس خود به خود باعث میشه که نفس انسان از این مرض مهلک مبرا بشه. در روایت این مطلب بهش اشاره شده، مثلا پیامبر فرمود که حالا چون حدیث خوبی است من هر سه بخشش رو میخونم، فرمود اذا تطیرت فمده و اذا زننت فلا تقده و اذا حسدت فلا تبقه، هرگاه فال بد زدی گوش نکن برو. وقتی که فال بد میزنی یا فال بد برات میزنن به حرف اون فال بد گوش نکن برو کارت انجام بده. وقتی گمان پیدا میکنی بر اساس گمانت قضاوت و داوری نکن، بذار به یقین برسی. و هرگاه که حسد میورزی این حسد تو رو وادار نکنه که ظلم کنی، یعنی به مقتضای حسد عمل نکن. چنان که اگر انسان بتونه حسد رو تبدیل به غبطه بکنه،
بله،
وقتی که احساس میکنه که خب به خاطر نعمتی که در یه نفر سراغ داره نسبت به او حسد میورزه، یواش یواش به خدای خب تو که به او دادی میتونی به منم بدی، پس به منم بده. این دیگه در واقع حسد یه درجه اومد، البته غبطه اشکال نداره، عرض کردیم که اینجا هم این حسد تبدیل شد به غبطه در عمل. حاصل این که در مقام عمل انسان باید هرچه نفس میگه عکسش رو عمل کنه. اگر میگه که کاش که فلانی نعمت رو نداشت، انسان باید کمک کنه که اون نعمت در او بیشتر بشه. اگر میگه غیبتشو بکن، باید تعریفشو بکنه و همینطور تا یواش یواش نفس انسان از این مرض مهلک نجات پیدا بکنه، که البته کار دشواری است، نیاز به تمرین و ریاضت داره. اینجا بحث‌های دیگه هم مطرح هست، یکی اون حدیث رفعه که در حدیث رفع که پیامبر فرمود 9 چیز از امت من برداشته شده، یکیش همین حسد هست که اون باید توجیه بشه که مراد از اون حسد چی هست، و احادیث دیگری هم هست و بحث‌های دیگری هم هست، اما این مقدار با این منابعی که معرفی کردیم من فکر می‌کنم کافی باشه.
بله، حالا یه سوالی در اینجا هستش جناب استاد، که شما تو بخش مالی یا سیاسی قدرت اشاره کردین، گاهی شخص ناراحته که مالی در دست شخصیه، ولی به این دلیل که این مال رو در دست اون بیت المال میبینه، یعنی حرامی میبینه که حالا غارتی شده بیت المال، یا شخصی به ناحق به قدرتی رسیده، حالا به پارتی بازی شده، به دوست بازی شده، به یه قدرتی رسیده، به یه مدیریتی رسیده، به هر چی که هست، این ناراحتی که الان اینجا داره با اون حسد یک مرزی داره دیگه، باید مشخص بشه. شاید بشه گفتش، من حالا اون چیزی که تصور خودمه، چون این دو مورد یه کار حرامی انجام شده در اصل، و ببینه که این به خاطر اینکه کار حرامی انجام شده ناراحته، یا به خاطر اینکه نه خوشش نمیاد که اون اینو داشته باشه.
اما یه دیگری داشت ناراحت نبود.
بله،
یعنی همین گناه را اگه دیگران میکردن، بله، یا اگه خودش کرده باشه مشکلی نبود. خب بله، این دومیش حسد، اولیش حسد نیست.
بله،
اولی یعنی در واقع از یک گناه ناراحته، و طبیعت انسان هم باید اینجوری باشه که از گناه ناراحت باشه. براش مهم نیست که حالا این شخص کیه، این بالا نشسته یا پایین نشسته، براش این مهمه که گناهی واقع شده، این حسد نیست.
بله،
چنانچه اگر خودش هم در اون مقام بود ناراحت بود که این کار اشتباهی است. اما یه وقتی نه، او نمیخواد که این نعمت در او باشه، و اونم که شما فرمودید دیگه نعمت هم بهش اطلاق نمیشه. چون در تعریف حسد نوع آقایون فرمودن که
حلال باید بشون
زوال نعمت رو.
بله،
نعمت به حرام نعمت گفته نمیشه.
چه حال قدرت سیاسی باشه، چه بحث‌های
خودم نعمت است، اون نعمت.
بله، این بخش اول سوال این عزیز بود که باید تشکر کرد از جوانان اینطوری که جناب استاد محمدی همونطوری که دنبال شفای بیماری‌های جسمیشون هستن حساسیت نشون میدن نسبت به بیماری‌های روحی، و یک عمر با این بیماری‌ها زندگی نمی‌کنن که هم خودشون رو عذاب بدن، همون آثاری که شما فرمودین برای خود انسان هم ضرر داره و هم برای جامعه مضرن این افرادی که هستن، و اون حساسیتی هم شما فرمودید از جوانی وقتی به دنبالش باشن، تو بعد از این کتاب‌های اخلاقی داره که بعضی از افرادی که در سیر سلوک حالا در سن پیری شاید افتاده بودن، دیدن بعد از مدت‌ها خندید، برای سوال کردن چرا میخندید؟ گفت بعد از 30 سال کار کردن رو خودم امروز دیدم که دیگه حسد ندارم. فلان کار خیر رو به فلان شخص نسبت دادن که انجام دادم که من خوشحال شدم.
درست.
لزومی نداره که حالا حتما به من نسبت بدن که فلان مسجد رو ساخت.
بله.
دیدم این کار خوب، حالا از هر کسی بخواد صادر بشه کار خوبیه، من خوشحال شدم. بعد از 30 سال شاید کار کردن به اون نقطه رسیدن، اگر حالا دوره نوجوانی به فکر علاج این بیماری های روحی باشن شاید زودتر به نتیجه برسن.
زودتر میرسن. بله.
حالا در فرصت باقی مونده اجازه بدید که بخش دومش رو برسیم که انسان بعد از انجام واجبات و ترک محرمات چجوری میتونه به سیر سلوک برسه. دقیقا سوال ایشون این.
بله. حرض میخونم که بهتر از هر سیر سلوکی مخصوصا در اوایل کار برای جوان ها همین که ایشون فرموده، عرض کنم که ترک محرمات و انجام واجبات، البته یکی هم من اضافه میکنم، اشتمال بر فضائل و محسنات، یعنی انسان 3 کار انجام بده.
بله.
حرام ها رو ترک بکنه، عرض کنم که واجبات رو انجام بده، تلاش کنه که فضائل رو کسب کنه، که اگر این کار رو کرد این در واقع وظیفه‌ش رو در دنیا انجام داده. ما یه سری روایات داریم تحت عنوان استعداد موت، در دعا هم داریم که گاهی مثلا امام از خدا خواسته که خداوند بهش استعداد موت رو بده. در اون در شب 27 ماه مبارک رمضان یه دعایی نقل شده که امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح این دعا رو میخوند. در اون دعا داریم که اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. جمله سومش اینه که خدا به من روزی کن که من قبل از اینکه فوت برسه و قبل از اینکه اجلم برسه و از عمرم از دستم بره استعداد موت رو پیدا بکنم. در یه سری روایات که از امیرالمومنین علیه السلام و دیگران نقل شده استعداد موت اونجا تعریف شده، فرموده که انسان 3 تا کار کرد استعداد موت رو پیدا کرده.
بله.
حرام ها رو ترک بکنه، واجبات رو انجام بده و فضائل رو کسب کرده باشه، اشتمال بر فضائل داشته باشه. و این یعنی انسان کامل، این یعنی کسی که تکلیفش رو در دنیا انجام داده. بعد اونجا داره که حضرت فرمود اگه چنین کرد دیگه باکی نداشته باشه که او بره سراغ مرگ یا مرگ بیا سراغ او، چون او دیگه آماده ادامه مسیر کمال هست. اما حالا برای اینکه پاسخی هم به پرسش برادر شنونده داده باشیم، عرض می‌کنم در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشته شده، مراحل سیر و سلوک و رساله ها و کتاب ها هست که فرمودن از توبه شروع بکنید، بعد دیگه مراقبه و محاسبه و مشارطه و همینطور تا مراحل بعدی. و یکی از کارهایی که هست همون ریاضت های شرعی است که ایشون تو بخش سوم پرسششون بهش اشاره کردن. منتها خب اینها را اگه انسان قدم به قدم زیر نظر استاد باشه، حالا چه استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن که بهتر از همه هست و انسان منطبق بر نظر اهل بیت و مطابق با رساله توضیح المسائل مرجع تقلید شرکت بکنه.
بله.
اینو تاکید میکنم که چون رساله توضیح المسائل اون راه های عملی سیر و سلوک منتها در مراتب عامش، نه در مرتبه خاصش.
بله.
اما حالا اگر اون موارد دیگه هم میخواد که بعضی از آقایون عرفا و بعضی از کسانی که در حکمت نظری مطلب نوشتن هست که حالا من دیگه اسم رو نبرم ظاهرا مناسب تر باشه، می جواد آقای تبریزی، ملکی تبریزی دارن، از کنم دیگران هم دارن، سید بحرالعلوم و دیگران هم دارن که این میتونه مراجعه بکنی که از اون رساله هست.
بله.
اما بخش سوم پرسش ایشون که راجع به،
بله، فرصتمون در حد 1-2 دقیقه است، مورد این که ریاضات شرعیه که از نظر اسلام درست مشکل نداشته باشه که
عرض میکنم که عبادتهای اسلامی، اون چی که در اسلام تحت عنوان عبادت نقل شده، مخصوصا بعضیشون مثل روزه که ما روایاتی هم داریم که ریاضت اسلامی خود روزه یا حج یا بعضی دیگه از عبادات، اون چی که عنوان عبادت برش بار هست اونها رو هر کس انجام بده اینها ریاضت های اسلامی است، هر کدام از این عبادات، منتهی بر حسب حال خودش، چون در روایت هم داریم که در واجبات خب انسان باید واجب رو انجام بده و دیگه حالا چه حال داشته باشه چه نداشته باشه، اما در مستحبات گفتن که به حالتون نگاه بکنید، اگر حال عرض کنم که موافقت داشت بیشتر، اگه نداشت کمتر. این دیگه همه اون عبادات عرض کردم چه واجب چه مستحب اونها رو انجام بده، چون وقت الان نیست. من ایشون رو سفارش میکنم که اون روایات قرب نوافل رو ملاحظه بفرماین. گفته که بنده باید همواره واجبش رو انجام بده، بعد به وسیله نوافل همواره به خدا نزدیک میشه، نزدیک میشه تا به جایی که خدایی میشه، چشمش میشه چشم خدا و گوشش میشه. این میتونه با ملاحظه اون روایات که در واقع سند ما هم همون روایت، که انسان چطور میتونه ریاضت شرعی داشته باشه با انجام عبادات اهم از واجب و مستحب. همینجا این نکته هم تاکید بکنم که اون چه که بعضی از افراد گفتن از خارج از مذهب شیعه، اونها مورد تایید ما به هیچ وجه نیست. ریاضت هایی که نه عقلی است نه شرعی، اینکه انسان مثلا دور خودش خط بکشه اونجا بمونه، چیزی از این قبیل، اونها نه مورد پسند عقل نه مورد پسند شرع، بلکه اون چیزی که مورد پسند هست همون ریاضت، همون عبادت ها، عنوان عبادت چه واجب چه مستحب. البته واجبات رو باید انجام بده، مستحبات رو هم زمینش بکنه.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد محمدی و امیدواریم که این برادر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 02551 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. کاری که خرد صلاح آن جست موقوف به کارسازی توست، هموار در تو جای من باد، توفیق تو رهنمای من باد. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
از حکمت نیندوزی به دل.